مؤمن یحتاج الى توفیق من الله. مؤمن به سه تا خصلت و ویژگی نیازمند است. اولین ویژگی یحتاج الى توفیق من الله، توفیق خدا باید پشت سر آدم باشه. اگر کاری ما داریم انجام میدیم، اگر خدا، اگه اینو نگیم دیگه، اگه اومدی نشستی توی مجلس اهل بیت، اگه میتونی قرآن بخونی، اگه میتونی دعا بخونی، اینا همه چیه؟ توفیق من الله، توفیق از سمت خدایه. طوری نیست که بگیم خودمون از خانه بلند شدیم آمدیم نشستیم توی مجلس اهل بیت، اینطوری نیست. خودمون هم صحیحی ما، ولی توفیقه اگه نباشه راحت میتونین خدا ازتون سوال کنه که خب اگه تو میتونی، خب یه نوجوان دیگه همسن تو هم میتونه، چرا اون نتونست تو تونستی؟ چون شما توفیق داری از سمت خدا. حالا اینا دلایلش بحثه دیگه، حالا چرا شما توفیق داری چرا اون شخص نداره باز اون بحث. ممکنه یک کار مثبتی انجام داده باشی که اون کار باعث شده باشه که مثلا فرض کن این توفیق و حضور در مجلس امام جواد علیه السلام خدا نصیبمون کرده باشه یا هر چیز دیگه. پس توفیق الهی توی کارها باید پشتوانه ما باشه و اینم باید دعا کنیم از خدا. بگیم حرم امام رضا میریم، بگیم خدا توفیق بندگی به من عنایت کن، توفیق دعا کردن، توفیق زیارت. دومین مورد و واعظ من نفسه، انسان نیاز دارد به یک واعظ درونی، به یک نصیحت کننده درونی که اسمش هم هست نفس لوامه. انسان نیازمنده که وقتی یک کار رو میخواد انجام بده توی ذهن خودش درگیر بشه که آقا آیا این کار خوب است یا این کار بد است، با خودش درگیر بشه. میگم واعظ من نفسه، یک واعظی از درون خود انسان باید وجود داشته باشه که وجودم دارد. ولی بعضی وقتا توی اعتقادات هم خواندیم، بعضی وقتا اینقدر به حرف این واعظ درونی گوش نمیدهیم که دیگه این واعظ درونی ساکت میشود یا اگه صحبت هم بکنه دیگه صداش به گوش ما نمیرسد. برای همه ما اتفاق افتاده وقتی یک کار اشتباهی میخوایم انجام بدیم، در داخل ذهن ما یک چیزی میگه آقا این کار خوب انجامش بده، یه چیزی میگه این کار بد انجام نده. یه همینه واعظ من نفسه. سومین چیزی که لازم هستش و قبول ممن ینصحو، این خیلی ویژگی مهمیه توی بحث ارتباط مؤثر، اینا خیلی مهمه. انسان نیاز دارد به کسی که اونو نصیحت کنه و قبول کنه نصیحتو، انتقاد پذیر باشه، این خیلی مهمه. امام جواد علیه السلام یکی از خصلت‌های اصلی رو برای مؤمن این میدونن که وقتی کسی شما رو نصیحت کرد، اگه دیدی حرفش حقه بپذیر، حتی اگر دشمنت باشه. دشمنت میاد یک حرفی به شما میزنه، میدونی حرفش درسته، بگو بله حرفت درست، در این زمینه حرفت درست. گارد نگیر، نگو نه من به خاطر حالا غرورم، به خاطر جاه و منصب و فلان و اینا بخوام به خودم اجازه ندم حرفش رو قبول کنم. نه، اینو در سنتونم که بالا رفت بعدنم توی زندگی مشترک یا هر چیز دیگه انتقاد پذیری خیلی مهمه. اگه یک کسی یک حرفی میزنه که شما میدونین درست هستش، گارد نگیریم و قبول کنیم و انجام بدیم و ضررم نه، ضررم نه. یه صلواتو برسیم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الله الحکیم، آیه قرآن میخوام براتون بخونم. ولا یقتب، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خداوند در آیه قرآن میفرماید که غیبت یک دیگر رو انجام ندید، از یک دیگر غیبت نکنید. آیا دوست دارید که هر کدوم از شما گوشت برادر مرده خودتون رو بخورین؟ فکرهتمو، دوست ندارید. خب ادامهش، فاتقوا الله ان الله تواب رحیم. پس تقوای خدا رو پیشه کنید و سمت غیبت کردن از بقیه و مردم نرید. چقدر آیه زیبا و قشنگه. میدونین دیگه، حالا تو بحث نمود رفتارها و کارهایی که ما داریم انجام میدیم توی آخرت، هر یک از اعمال ما یه شکل و قیافه‌ای داره. مثلا شما اگه آیه قرآن داره میگه اگه شما مال حرام بخوری، مال یتیم بخوری، این مال و غذایی که شما داری میدی میره پایین توی شکمه از مال یتیم، این در ظاهر فرض کن غذایه و الا آتشه. آتشه. اون افرادی که چشم برزخی داشته باشن، حقیقت بین باشن، اون غذایی که شما داری میخوری که غذای حرام هستش، اونا واقعیتش رو میبینن، جلوه واقعیش رو میبینن و میبینن ای تو داری آتش میخوری، همین آتش آخرت گریبان گیره میشه. غیبت هم همینطوریه. کسی که غیبت برادر مؤمنش رو انجام بده، غیبت مردم رو انجام بده، انگار داره چی؟ گوشت برادر مرده خودش رو میخوره. انگار نه، واقعیت. یعنی کسی چشم برزخی داشته راحت میبینه اینا. حالا غیبت چیه؟ غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی این که خیلی راحت بهتون بگم، این که یک بدی و یک مشکلی که طرف مقابل دارد و پنهان است و دوست نداره کسی متوجه بشه، شما بیای اینو بازگو کنی، میشه غیبت. غیبت چی شد؟ یک ویژگی از یک شخصی که پنهان است، یعنی عموم مردم اطلاع ندارن و دوستم نداره کسی متوجه بشه، شما بیای این ویژگی رو بگی، میشه چی؟ میشه غیبت. مثلا اومده یک شخصی فرض کن به شما یک حرفی رو زده، از زندگی شخصی خودش آمده مثلا صحبت کرده، بعد شما فهمیدین که این شخص، مثال میزنم ها، گرفتار فلان گناهه، گرفتار فلان مشکله مثلا، یا مشکل اقتصادی داره، طرف آبروداره توی جامعه، بعد اومده با شما صحبت کرده، یا شما فهمیدی که آقا این شخص برشکست کرده، قرض داره، بدهی داره، فلان اینا، بعد این مشکلشو میای به افراد دیگه میگی، میگی میدونستی بنده خدا برشکست کرده، میدونستی بنده خدا مثلا قرض داره، این میشه غیبت. چرا؟ چون کاریست، ویژگیست که طرف مقابل دوست نداره شما بگی و پنهان هم هست، کسی اطلاع نداره، شما با این کار داری آبروی طرف مقابل رو از بین میبری. حالا یک ویژگی که بقیه خبر دارن، اگه به کسی بگی غیبت نیست، شامل گناهای دیگه میشه. مثلا فرض کن یک شخصی مو نداره، مثلا کله، فرض کن مثلا داره رد میشه به رفیق، میگه نگاه کن مثلا، نگاه کن کله مثلا مو نداره، آیا این غیبت یا نه؟ این غیبت نیست، ولی شامل کدوم گناه میشه؟ مسخره کردن، شامل تمسخر میشه، گناه تمسخر رو برات مینویسن. غیبت کردن خیلی مهمه، یعنی با آبروی طرف، اصلا غیبت یعنی همین دیگه، یعنی چیزی که مردم اطلاع ندارن تو بیای برای مردم بگی، این خیلی بده. یک کسی اومده یک رازی به تو گفته، بری به بقیه بگی، این خیلی بده. حالا وجه شباهت خوردن گوشت برادر مؤمن با غیبت چیه؟ چرا خدا یک همچین مثالی و یک همچین چیزی برای ما مثال زده؟ نگاه، مرده روح نداره، مرده روح نداره و نمیتونه از خودش دفاع کنه. شما وقتی از کسی غیبت میکنی در پشت سرش، در پشت سرش داری غیبت میکنی، اون قدرت توانایی و مقابله با شما رو نداره، قدرت نداره، چون خبر نداره. یک کاری، یک حرکتی شما داری انجام میدی که طرف مقابل قدرت دفاع نداره، دقیقا مثل یک مرده بیروحه، شما هرچی لگدش بزنی هیچ کار از دستش بر نمیاد. یه وجه تشابه دیگه، شما برای روییدن گوشت و درست شدن گوشت بدن شما ممکنه ماه‌ها و سال‌ها طول بکشه که این گوشت بدن شما درست بشه، ولی با کندن این قطعه، مثلا فرض کن دستت، انگشتت قطع میشه، در یک لحظه قطع میشه، ولی برای درست شدن انگشت شما چقدر زمان درست شده؟ چقدر زمان گرفته شده؟ طرف این همه ثواب جمع کرده، این همه ثواب جمع کرده، با یک غیبت همه ثواباش دفعه از بین میره. یا از این طرف بگیم، بگیم طرف آبرو جمع کرده، من آبرو جمع کردم با هزار زحمت، یک کسی میاد با غیبت تمام آبرویی که من جمع کردم توی 20 سال رو از بین میبره. بابا طرف آبرو داشت، دوست نداشت کسی بفهمه برشکست کرده، رفیق دوست نداشت بفهمه که مثلا امتحان ریاضیشو خراب کرده. شما برای چی رفتی گفتی به بقیه؟ اینا میشه غیبت، میشه غیبت. یا مثلا یک وجه تشابه دیگه اینه، شما از بدن مرده اگه گوشتی جدا کنی دیگه گوش رویش پیدا نمی کنن. وقتی آبروی مؤمنی رو بردی با غیبت دیگه درست بشو نیست، آبرو رفته، هزار آلا برو زحمت بکش. امام علی علیه السلام توی یک روایت فرمان که انسان تا وقتی که زبان، تا وقتی که شروع به صحبت نکرده اسیر شماست، زمانی که شروع به صحبت کرد شما اسیر زبانی. همین که یک حرفی از دهان انسان بیرون رفت دیگه کنترل کردنش دیگه تمومه، دیگه قابل کنترل نیست. حالا آثار غیبت، آقا غیبت چه آثاری دارد؟ غیبت کردن چه آثاری داره؟ از بین بردن دین و اعمال انسان، از همه مهمتر. خداوند به حضرت موسی وحی کرد که من مات تائبا عن الغیبه، کسی که غیبت کرده باشه و توبه کرده باشه، توبه کرده باشه، فهو آخر من یدخل الی الجنه، آخرین نفریه که وارد بهش میشه. غیبت کردی، توبه کردی و خدا هم توبت رو پذیرفته، در همین صورت هم با همین حال هم شما آخرین نفری هستی که وارد بهش میشه. و من مات مصرا علیها، کسی که اهل غیبت کردن باشه، یعنی کارش غیبت کردن باشه، عادت کرده باشه به غیبت کردن، فهو اول من یدخل النار، او اولین کسی که وارد جهنم میشه. شما اگه غیبت کرده باشی، توبت هم پذیرفته شده باشی، آخرین نفری که وارد بهش میشی. اگه اهل غیبت کردن باشی و توبه نکنی و فلان و اینا، اولین نفری که وارد جهنم میشه. غیبت اصلا خدا توی روایت داریم که آبروی مؤمن از کعبه مهمتره، از کعبه ارزشش بالاتر، آبروی یک مؤمن. شما با یک حرفت، با یک غیبتت راحت میتونید آبروی دوست و رفیق و همسایه و اینا ببرید. خیلی خدا خیلی حساس رو آبروی مردم، رو آبروی مؤمن. به ما اجازه نداده با آبروی کسی بخوایم بازی کنیم. پیامبر اسلام فرمایند که تو با لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، چقدر خوبه. پیامبر فرمایند خوش به حال کسی که اینقدر مشغول عیب‌های خودش هست که اصلا وقت نمی‌کنه بره سمت عیب‌های دیگه، افراد دیگه. اینقدر گرفتار اعمال بد و گناهانی که خودش انجام داده هستش که اصلا فرصت نداره بره اعمال بقیه رو نگاه کنه که بخواد بدیاشونو بگه. هر چی از میگه آقا من خودم از همه بدتر، کی از من بدتر توی جلسه؟ خودم. هر کسی از خودش بهتر خبر داره. حالا چرا من باید وقتی که از خودم خبر دارم که چه آدمی هستم، چرا باید اجازه بدم با خودم که برم از بقیه غیبت کنم و بدیاشون رو بگم؟ پس چی شد؟ چی رو داشتیم میگفتیم؟ آثار غیبت. من خلاصه بگم، پس اولین آثار غیبت چی شد؟ از بین رفتن اعمال و دین. دومین، بدگویی باعث می شود، تهمت باعث می شود که شما بذر کینه رو توی جامعه بکنید، یعنی باعث اختلافات بین مردم میشه. شما وقتی یک غیبت میکنی یا مثلا فرض کنید یه تهمت میزنی یا یه دروغی فرض کن میگی، باعث چی میشه؟ باعث کینه و عداوت میشه، باعث میشه دشمن پیدا کنی، باعث میشه دشمنی پیدا بشه و باعث میشه اون بگین ارتباطات خانوادگی و رفاقتی گسسته بشه و اصلا جدا بشه. و نکته بعدی این که آثار بعدی این که اتحاد و یک پارچگی توی جامعه و فامیل و رفقا با این کارها از بین می رود. وقتی رفیقت بفهمه تو غیبتش رو انجام دادی، بدیش رو به کسی گفتی، خب مطمئنان از روز بعد باید ارتباط برقرار نه. حالا علل غیبت چیه؟ چرا ما غیبت میکنیم؟ چرا شروع میکنیم به غیبت کردن؟ یکیش حسادته. ما حسودیمون میشه نسبت به رفیقمون، میبینیم بله ای داره پیشرفت میکنه، داره کاراش از ما خیلی بهتر داره پیش میره، میریم غیبتشو میکنه، میریم بدیاشو میگیم. چرا؟ چون او درجه بالایی که هستشو بیاریم پایین جلو مردم، ولی نمیدونیم که خدا اونو میبره براتر. پس اولینش میشه حسادت. دومین غضب، ناراحتی، ازش ناراحتی، با اون دعوا کرده، با اون بحث کرده، بعد سر کلاس فرض کن اذیتمون کرده، ما هم شروع کردیم هر چی ازش میدونیم عمرین میگیم. با هم دیگه رفیق بودیم تا دیروز، با هم رفیق بودیم کامل، از همه رازهای هم دیگه خبر داریم، دیروز یک اتفاق میفته با هم دیگه دعوا میکنیم، فرداش میگیم اه رفیقای دیگه هم همه از رازهایی که بی بنده خدا گفتم همه اطلاع دارن. این میشه غیبت، این میشه از روی ناراحتی. و نکته بعدی برای بالا بردن خود آدم، من میام غیبت شما رو پیش آقای فلانی انجام میدم که به این وسیله خودم رو ببرم بالا، خود شیرینی کنم اصطلاحا. این هم اشتباه. انشالله که اهل غیبت نباشیم و در آینده بتونیم از سربازان امام زمان علیه السلام باشیم. صلوات.